أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث ما در رابطه با توصیقات عامه رسیدیم به کتاب کامل الزیارات ابن قولوی که عرض شد دو تا از این کتاب ها هست. در مقدمه این دو کتاب مؤلفین بزرگوارشون نوشتند ما در این کتاب فقط از افراد ثقه و روایت صحیح نقل می کنیم. مرحوم آیت الله العظما خویی رضوان الله تعالی علیه و عده‌ای از بزرگان بر این مبنا هستند که اگر یک راوی در سند روایات کامل الزیارات قرار گرفته باشد ثقه است، به خاطر عبارتی را که مؤلف ابن قولوی در مقدمه آورده. حالا ما خارج هفته گذشته من مفصل عرض کردم، تطبیق می کنیم و اون نکاتی که نیاز به توضیح داره خدمتتون عرض می کنیم. اول اون مقدمه مرحوم ابن قولوی رو میبینیم، ببینیم که آیا این مقدمه دلالت میکند بر مراد آقایانی که این مبنا را دارن یا نه، بعد اشکالاتی هم که هست عرض میکنیم. چهاردهم، من هو مؤلف کامل الزیارات که مشخص هست ابوالقاسم جعفر ابن محمد ابن قولوی متوفای 367 هجری هست و غالب روایاتی که شیخ طوسی از کلینی نقل میکنه یکی از واسطه های شیخ طوسی به کلینی ابن قولویه. بله، قال النجاشی فی کان ابوالقاسم من ثقات اصحابنا و اجلائهم فی الحدیث و الفقه. سؤال پونزدهم، به مازا استدل علا و ساقت جمیع من و گفی اسانید کامل زیارات و ما هو الاشکال فی. استدل علی وساقت جمیع روایات کتاب کامل الزیارات، استدلال شده بر وساقت تمام راویانی که در کتاب کامل الزیارات آمده. بما استدل به این عبارت، ذکره ابن قولوی فی دیباجه، یعنی فی مقدمت کتابه. عبارت یه مقداری پیچیده است، از آن یه مقداری دقت کنن. وقد علمنا با انا لا نحیط به جمیع ما روی عنهم فی هذا المعنا. ما میدانیم بر اینکه نمیتونیم احاطه داشته باشیم تمام روایاتی که از ائمه علیهم السلام درباره زیارات آمده. فی هذا المعنا یعنی در زیارتتون، کتاب در رابطه با زیارت نبی مکرم، زیارت امیرالمومنین تا زیارت آقا ولیعصر ارواحنا فداه. ولا فی غیره، در غیر زیارات هم ما دسترسی به همه روایات ائمه نداریم. خلاصه میگه ما بخوایم تمام آنچه که از ائمه نقل شده در یک جا گردآوری کنیم، این برای ما امکان پذیر نیست. ولیکن ما وقع علنا، ما وقع علنا اینو ما به دست ما رسیده، ما روی علنا، ولیکن آنچه که وقع علنا بلغ الینا روی علنا من جهت ثقات من اصحابنا، از ناحیه ثقه از روات ما. یعنی عبارت اینطور میشه، لیکن ما روی علنا من جهت روات ثقات من الشیعه رحمهم الله برحمته. بعد این یک تکیه فرمایش ایشون هست که ما به تمام روایات ائمه دسترسی نداریم، ولی ما میتونیم از راویان ثقه که مطلب به دست ما رسیده اینها را در یک جا گردآوری کنیم. پس این یک نکته که ما در این کتاب تصمیمون بر این هست، از ثقات اصحابنا، مراد از اصحابنا یعنی من الشیعه، من علماء شیعه، من روات شیعه. ولا اخرجت فیه حدیثاً، اخرجت یعنی ما نقلت، ما نقلت در این کتاب حدیثاً روی عن شزاز من الرجال، از افراد شاز، از افراد نادر، افراد غیر معروف. در این کتاب لا اخرج تو حدیثن، حتی یک حدیث در این کتاب نقل نکردم از شزاز از رزال. یعثرو ذالک عنهم عن المذکورین غیر المعروفین به روایه ما وقع لنا من جهت سقات. یعثرو ینقلو ذالک الروایات عن الائمه علیهم السلام عن الروات المذکورین غیر المعروفین. اینه دقت کنن آقایان، ینقلو ذالک الروایات عن الائمه علیهم السلام عن الروات المذکورین غیر المعروفین به روایه، از رواتی که غیر مشهور به روایت هستن، یعنی افرادی که در دنیای حدیث شهرت ندارن، افراد برای شما عرض کنم مجهول الهویه، افرادی که خیلی مورد عنایات نبودن. بله، غیر المعروفین به روایه و غیر المشهورین بالحدیث و العلم، اونهایی که شهرت به حدیث و علم ندارن، از اینها من روایت نقل نکردم. خلاصه میخواد بگه آقا ما در این کتابم دو تا ویژگی داره، ما وقع لنا من جهت ثقات ولم اروه ولم انگل من الشزاز غیر المعروفین بالروایه، غیر المعروفین بالحدیث و غیر المعروفین بالعلم، از اینها من روایت در این کتابم نقل نکردم. این کل فرمایش مرحوم ابن قولویه که من از ناحیه ثقات نه از ناحیه شزاز غیر معروفین. مرحوم آقای خویی آمده بعد از نقل این عبارت میگه این بهترین شهادته. نجاشی میاد میگه آقا زراره ثقتون، محمد ابن مسلم ثقتون، چه فرقی است میان فرمایش نجاشی با این فرمایش آقای ابن قولویه؟ میگه آقا کل روات من همه ثقه هستن، 388 راوی مرحوم ابن قولویه در این کتاب آورده. بیاد بگه فلانی ثقتون، یا بگه آقا این 380 نفر کلهم ثقه، برای ما هیچ فرقی نمیکنه. آقای خویی میگه فإنک ترا، تو داره میبینی، ان هذه العباره واضحه الدلاله، این عبارت ابن قولویه دلالت روشنی دارد بر چه؟ الا انه لا یروی فی کتابه روایتا عن المعصوم، در این کتابش روایتی نیاورده از معصوم، الا وقد وصلت الیه من جهت ثقات من اصحابنا، مگر اون روایاتی که رسیده به دست آقای ابن قولویه از ناحیه افراد ثقه از شیعه. فقد استخرج الفاضل المحقق الشيخ محمد رضا عرفانیان اسماء كل من ورد فيها فبلغت 388 شخصا. خدا بیامرز مرحوم شیخ محمد رضا عرفانیان از شاگردان آقای خویی بوده و در معجم الرجال هم ایشون تقریبا خودش نقل میکرد، تا نصفه های کتاب تو لجنه رجال آقای خویی کار میکردن. استخراج کرده ایشون اسماء تمام راویانی که در کتاب کامل زیارات آمده، فبلغت 388 شخصن، 380 شخص. این کل فرمایش این بزرگواران هست که میگه آقا ابن قولویه این طوری گفته. آقای خویی هم برای شما عرض کنم میگه آقا کل من ورد فی کامل زیارات همه ثقه هستند. بعد اشاره کردم خدمت عزیزان هفته گذشته، مرحوم آقای خویی در آخر عمرشون از این رأیشون برگشتن و تعدیل شدن. رأیشون همین رأی است که الان میخوام از مرحوم نوری بخوانیم. اینه یه مداری عزیزان دقت کنن، چون بعد از این ما با این زیاد کار داریم. اینه من توضیح خارج بدم. ما یک سری مشایخ داریم، میگیم مشایخ بلا واسطه. یک سری مشایخی است مشایخ معل واسطه. فرض بفرمایید بنده مثلا خدمت آیت الله سبحانی تلمس کردم، که تلمس غلط، تتلمس درسته. ایشون میشه استاد بلا واسطه من. ایشون خدمت امام تتلمس کرده، امام هم استاد منه، ولی استاد معل واسطه. امام از شیخ عبدالکریم حائری تتلمس کرده، اون هم استاد منه، ولی استاد با دو واسطه. یعنی مطالبی که امام از شیخ عبدالکریم حائری گرفته به آقای سبحانی منتقل کرده، آقای سبحانی به بنده منتقل کرده، بنده به شما دارم انتقال میدم. الان شما بگید آقا من شاگرد شیخ عبدالکریم حائری هستم، با چند واسطه؟ با سه واسطه، اونم استاده، فرقی نمی کنه. بزرگان ما که روایت نقل می کنن به این شکله، ابن قولوی فرض بفرمایید آمده 20 تا استاد بلا واسطه داشته، هر کدام از این اساتید 20 تا استاد دارن، اونها هم اساتیدی دارن، اساتید درجه اول، اول سند قرار گرفته، یعنی هر راوی که در اول سند هست ابن قولوی از اون مستقیم نقل میکنه، میشه استاد بلا واسطه. نفر دوم میشه استاد مع الواسطه، نفر سوم استاد مع الواسطتین، نفر چهارم استاد مع الوسائط. بس سر اینه، وقتی ما میگیم مشایخ ابن قولوی همه سگه هستن، کدام مشایخ؟ همه مشایخ، حتی مشایخ با پنج واسطه، یا نه مشایخ دسته اوله. آقای خویی در معجم الرجالی که چاپ نجف بود و چاپ بیروت بود، اونجا آمده گفت آقا ولو کلیل ابن قولوی با ده واسطه هم از یک راوی نقل کنه، استاد با ده واسطه اونم ثقه هست. در اواخرم از این رأیشون برگشتن، گفتن از این 388 نفر حدود مثلا 40 نفر 50 نفر که استاد بلا واسطه هستن اینا ثقه هستن، ما بقی رو دیگه شامل نمیشه. مثلا میان فرض بفرمایید ما میگیم اساتیدم اینا هستن، هیچ وقت نمیام در کنار اساتید میگم امام برای شما هستم، شیخ عبدالکریم حائری، آخوند خراسانی، شیخ انصاری، اینها رو نمیگم از اساتید من. عرفم به هیچ وجه من میگم از اساتید نمیره اساتید مع الواسطه رو در ذهنش متبادر کنه. ولذا وقتی ابن قولوی بگیم من جهتش سقات من اصحابنا یا ما روی لنا شیوخنا، یعنی شیوخ طبقه اول، طبقه دوم، سوم، چهارم، اینها را شیخ و استاد نمیگن. استظهر المحدث نوری، مرحوم نوری صاحب مستدرک استظهار کرده به ان توصیق ابن قولوی یختص به وساقت کل من صدر بهم اسانید و کتابه. سخن ابن قولوی که گفته من جهت ثقات من اصحابنا اختصاص دارد به وساقت کل راوی که در صدر سند قرار گرفته، کل من صدر بهم آغاز شده به سبب اونها اسانید کتابش. مثلا 200 روایت نقل کرده، در این 200 روایت اول روایت که صدر روایته، اون اسم هر کس آمده، این ما میگیم استاد، این میگیم شیخ، این اون کسی است که مرحوم ابن قولوی چیکار کرده؟ اون رو توثیق کرده. ولا یشملو کل من ورد فی الاسانید، شامل نمی شود تمام راویانی را که در اسانید قرار گرفته. یعنی در حقیقت از این 388 نفر مثلا 50 نفر در صدر سند قرار گرفته، ابن قولوی این روایات رو مستقیم از اینها شنیده، این 40 نفر 50 نفری که صد در بهم سند در اول سند هست، ابن قولوی از دو لبهای اونها شنیده، اینها ثقه هستن. ولی راوی بعدی را شامل نمی شود. قال محدث نوری در فایده دوم از کتاب مستدرک، این در ترجمت ابن قولوی، وقت که شرحال ابن قولوی رو می نویسه، بعد از ذکر کلامی فی دیباجت کتاب مرحوم نوری، بعد از اینکه ذکر کرده کلام ابن قولوی را در مقدمه کتابش، این طوری فرموده، این مقوله قول مرحوم نوریه، فتراهو، داری شما می بینی ابن قولوی را، نس تصریح کرده علا توصیق کل من روا عنه فی، بر توصیق تمام راویانی که از اونها در این کتاب نقل روایت کرده، کل راوین رواه ابن قولوی از اون راوی در این کتاب. انهو یعنی ان راوی فل کتاب، بلکه بالاتر، کونهو من المشهورین فل حدیث والعلم. این کل من رواهو جزء کسانی هستند که المشهورین فل حدیث والعلم هستند. ولا فرق فی التوثیق، هیچ فرقی نمی کند یک کسی بخواد یک راوی رو توثیق کنه، بین النص علی احد بخصوصه، بیاد تصریح کند فلان آقا بخصوصه ثقه هست، او توثیق جمیع محصورین به عنوان خاص، یا بیاد توثیق کند یک جمعی که کاملا محصوره ها، یعنی مشخص باشه. اگر توثیق غیر محصور باشه به درد ما نمیخوره. مثلا میاییم ما مثلا توثیق غیر محصور بگیم آقا کل من روا عن صادق فهو ثقه، این غیر محصوره، یعنی قابل شمارش نیست. حتی اونا که در عصر امام صادق بودن آمار دقیق ندارن بر این که کل من روا عن صادق کیا هستن. اگر محدوده محصوره معین باشه توثیق اثر داره، اگر محدوده ما نامعین باشه غیر محصوره باشد، اونجا توثیق هیچ اثری ندارد. فلا فرق بین توثیق، بین این که ابن قولوی تصریح کند بر احدی به خصوصه، بگه زراره سگتون، یا نه توثیق کند یک جمعی که کاملا شمارش شده هستند، مثلا 388 نفر به عنوان خاص، یعنی کل من روا عروی عنه یا رویت عنه فی کتابه، یا مثلا مثل اصحاب اجماع، مشایخ الثقات، رباط تفسیر علی ابن ابراهیم. بعد مرحوم نوری میگه و کفا به مثل هذا الشیخ مزکیان و معدلن، میگه اشتباه نکنید، ابن قولوی که داره توثیق میکنه، توثیق ابن قولوی خیلی محکم و دارای مرتبه عالیه. و کفا، کفایت می کند به مثل ابن قولوی که بیاد یک راوی را تزکیه کنه، بگه این آقا ثقتون، او معدلن، بگه فلان آقا عادلون، یعنی توثیق آقای ابن قولوی از بهترین مصادیق اثبات وثاقت راویه. یعنی ایشون میخواد بگه اگر چنانچه قول نجاشی بیاد بگه زراره ثقتون قبول هست، قول ابن قولوی به طریق اولا حجته، چون مقام علمی ابن قولوی بالاتر از نجاشیه. خب این کل فرمایش این دو بزرگواره، مرحوم آقای خویی و مرحوم نوری. آقای خویی میگه تمام راویان این 388 نفر ثقه هستن. آقای نوری میفرماید چیه؟ فقط اونهایی که صدر بهم الحدیث ثقه هستن. در اینجا یک اشکالی آقای آجای سبحانی دارن و اشکال واردیه و الحق هم فرمایش متینیه. ایشون میگه اگر بنا باشد ما بگیم همه راویان کامل زیارات ثقه هستن، ما در اینجا یک سری راوی هایی داریم، از واقفی ها هستن، از فتحی ها هستن، از این علق مزغه هایی که اصلا هیچ نمیشه روی اونا حساب کرد هستن. اون وقت ابن قولوی میگه من جهت ثقات من مشایخنا رحمهم الله، مگر میشه ابن قولوی بیاد یک واقفی مذهبی که امام جواد وقتی سوال میکنن میتونیم ما به واقفی ها زکات بدیم یا نه، میفرماید خیر، فَإِنَّهُمْ كُفَّارٌ مُشْرِكُونَ زَنَادِقَ. خب این افراد رو ابن قولوی مقامش اجل از این بیاد اینطور افراد رو بگه رحمهم الله برحمته، بس مشخصه این واژه رحمهم الله برحمته و این دعای خیری که میکنه، اینها نشانگر این است که راویان دوم سوم چهارمی که بعضی از این نخاله ها هستن اونها را قطعا عبارت ابن قولوی شامل نمیشه. قال شیخنا سبحان این ابن قولوی استرحمه، استرحمه یعنی رحمه الله، گفته لجمیع مشایخه حیث قال اونجا که گفت من اصحابنا رحمهم الله برحمته. مع ذلک با این حال که ایشون طلب رحمت کرده برای مشایخ، نرا ان ابن قولوی روا در این کتابش امن لا یستحق ذلک الاسترهام، استحقاق این رحمهم الله را نداره. چطور؟ فقط روا ابن قولوی در این کتابش از ده ها نفر از واقفی ها، ده ها نفر از فتحی ها، فتحی ها سنز امامی هستند. فرقی نمی کند اگر منکر یکی از ائمه کسی باشد یا نه معتقد به امامت امامی باشد که امام نیست. اینها کلهم سیان، الکف کلهم ملتون واحده، هیچ فرقی نمی کند. همونطوری که اگر یک کسی بیاد 11 امامی بشه 12 امامی نشه، این باطل هست، فاسد العقیده هست. اگر 13 امامی هم بشه باز فاسد العقیده است و باطله. خب ما نمیتونیم بگیم فلان فتحی رحمهم الله برحمته، فلان واقفی رحمهم الله برحمته، فلان زیدی رحمهم الله برحمته. مبنا این نبوده بزرگان ما برای افرادی که منتهل به مذاهب فاسده هستند برای اونا طلب مغفرت کنن. و هل یصح لشیخ مثل ابن قولوی ان یسترحمه، آیا صحیح هست برای یک استادی و بزرگی مثل ابن قولوی بیاد چکار کنه برای این افراد فاسد المذهب طلب رحمت کنه؟ این یک نکته، یک اشکال. پس فرمایش ابن قولوی شامل همه مشایخ نیست، مشایخ بلا واسطه هست، اونا که از لبهای اونا گرفته، مشایخ دوم سوم رو شامل نمیشه. جواب دوم این که والقدماء من المشایخ کانوا ملتزمین بعدم الرواية عن الضعیف بلا واسطه. قدما مبناشون این بود از ضعفا مستقیم نقل روایت نمی کردن، ولی با واسطه یک ثقه از ضعفا نقل روایت می کردن. این مبنای قدما بوده. در نجاشی هم خواندیم که نجاشی میگه من از فلانی 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 روایت شنیدم، بزرگان تضعیف میکنن، مستقیم از اون نقل روایت ندارم، تمام روایاتی که ازشون میخوام نقل بکنم با واسطه نقل میکنم. با واسطه نقل کردن از ضعیف را عیب نمیدانستن قدما، ولی مستقیم نقل از ضعفا را عیب میدانستن. اینم دلیلش اینه، فرض بفرمایید آقای زید را من میشناسم، آدم خوبیه، امر در نزد من ضعیفه، ولی زیدی که نزد من ثقه هست از امر نقل میکنه. به این خیال لعل آقای امر وثاقتش برای زید ثابت از اون نقل روایت کرده، من میگم انشاءالله امر هم ثقه هست، به تضعیفی که در نزد خودم ثابت اهمیت نمیدم، به اعتبار اینکه زید از اون نقل روایت کرده مستقیم، لعل امر در نزد زید ثقه بوده، من بس به واسطه زید از امر نقل روایت میکنم. قدمای از مشایخ ملتزم بودن که روایت نکنن از افراد ضعیف بدون واسطه مستقیم، اما با واسطه نقل کردن رو هیچ اشکالی نمیدانستن. و کل ذالک یعید مستظهره المتتبع النوری رحمه الله. این دوتا اشکالی که ما کردیم تأیید میکند فرمایش مرحوم نوری رضوان الله تعالی علیه را که ایشون فرمودن من صدر بهم الحدیث، من صدر بهم السند، اونها ثقه هستند، ولیکن اون دست از راویانی که نفر دوم و سوم هستند اینها به هیچ وجهی ثقه نیستن. این خلاصه حرفه برای اینکه فرمایش مرحوم ابن قولوی از این 388 نفر، حالا اگر گیریم 50 نفر استاد مستقیمش بوده، اینها ثقه هستن، 330 نفر که استاد مع الواسطه هستن اونها را نمیگیرند، الا اینکه ما بیایم این تعبیر رو بگیم. اینو دقت کنن، من دوست داشتم که از عزیزان این اشکال رو بکنن. معمولا بزرگان ما در این طور قضايا مبنا رو بر تقلیب میگذارن، از این 388 نفر شاید مثلا 8 نفرشون از این افراد فاسد المذهب هستند. اگرم میگه رحمهم الله، اون افرادی که استحقاق استرحام را ندارن شامل نمیشه. همونطور که شما زیارت عاشورا میخوانید میگید اللهم لعن بنی امیه قاطبتن. ما در میان بنی امیه افراد صالحی داشتیم، افراد متدینی داشتیم، افرادی که ملتزم ائمه علیهم السلام بودن، حتی اینها با بنی هاشم سادات ازدواج کردن، حتی مثلا یکی از شاخصهاش پسر یزید، معاویه ابن یزید، بعد از اینکه باباش به درک واصل شد اومد رب بالای منبر خلافت نشست، گفت خدا به بابام لعنت کنه، به جدم لعنت کنه، نمیدونم به جد جدم هم لعنت کنه، اینها این خلافت مال علی بوده، معاویه قصد کرد، مال امام حسن امام حسین بوده، پدرم یزید قصد کرد. همونجا مادرش از پشت پرده صدا زد، ای پسر ای کاش لکه حزب بودی، تو را با پارچه پاک می کردم، می دختم تو زبالدانی، این طور مایه ننگ نمی شدی. گفت مادر ای کاش لکه حزب بودم، تو زبالدانی می رفتم، ولی به اندازه چند ثانیه هم روی منبری که حق من نیست نمی نشستم. خب آمد پایین و همین روز اول دوم مسمومش کردن، از بین بردن. خب بنی امیه ببینید پسر یزیده، نوه معاویه، نبیره ابو سفیانی، همچه چیزیه. خب شما وقتی میگید اللهم لعن بنی امیه قاطبتا، اینه میگیره؟ قطعا نمیگیره. از خود امام صادق ظاهرا روایت هست یا از امام کاظم، دقیقا تو ذهنم نیست، سوال میکنن که یا ابن رسول الله بعضا ما همه بنی امیه را لعن میکنیم، بعضا در میان اینا صالح هستن. حضرت فرمود وقتی که لعن میکنید اون ملائکه مواظب هستن، اون افراد خوب را استثناء میکنن، نمیگذارن لن به افراد صالح برسه. خب همین برنامه را ما در استرحام میگیم، ما میگیم رحمهم الله، افرادی هستن که استحقاق استرحام ندارن، همون ملائکه ای که لعنت را از افراد صالح دور میکنن، همون ملائکه میان استرحام را هم از افراد ناصالح دور میکنن. خب الکلام الکلام، اینه عزیزان قشنگ دقت داشته باشن، در ذکر مبارکشون باشه، خیلی جاها ازش میتونن استفاده کنن. این یک. اشکال دوم، فرض گیریم ابن قولوه آمده این 4 تا واقفی، این 4 تا فتحی را توثیق کرده، ما نجاشی آمده تضعیف کرده، تازه میره باب تعارض، ما کم من راوین، نجاشی میگه ثقتون، شیخ طوسی میگه ضعیفون، اونجا ما چیکار میکنیم؟ میبریم باب تعارض. در تعارض توثیق و تضعیف مرجحات چی هست؟ فرض گیریم این 7-8 نفر رو آقای ابن قولوه میگه ثقتون، نجاشی و دیگران میگن ضعیفون، نهایتش اینه میره کجا؟ میره باب تعارض، بس اشکال ایجاد نمیکنه. این دوتا نکته در ذکر مبارکتون باشه، این رو هم یه گوشه‌ای که رفتید منزل بنویسید، اوناتون فراره. اونی که ارزش داره در کارهای رجالی که ما بتونیم اونجا برای شما عرض کنم بالندگی ایجاد کنیم، نوآوری داشته باشیم، یه مقداری فکرمون رو هم باز کنیم، اینطوری نشه که هرچه اساتید بگن اینها رو ما برای شما مثل توتیوار حفظ کنیم. روایت از آقا امام کاظم هست، میگه سأل رجل رسول الله و ما حق الوالد علی ولده، حق پدر بر گردن پسر چی هست؟ حضرت فرمود پدر را به اسم صدا نکنن، مثلا پدرش اسمش محمده، محمد، حسن، حسین، به این شکل نشه، بابا، آقا جان، مثلا ام تعابیر اینطوری. ولا یمشی بین یده، وقتی که با پدرش راه میره جلوتر از پدر، جلوتر از مادر راه نره. ولا یجلس قبله، اگر تو یک مجلسی نماز جماعتی نره تو صف قبل بشینه، باباه سفر صف دوم سوم بنشینه. ولا یستسب له، کاری نکنه که دیگران پدرش را فوش بدن، یعنی کار خدا بیامرزی درست کنه، نه خدا لعنت کنه درست کنه. این رو عزیزان دقت کنن، در میان نعمت هایی که خدای عالم به بشر داده شاید بهترین نعمتها که میتونه درهای سعادت را به روی ما بگشاید نعمت پدر و مادره. دعای پدر و مادر و همچنین نفرین اونها رد شدنی نیست، اصلا امکان پذیر نیست. یعنی این سنت الهی است که دعای پدر و مادر را در حق فرزند قبول کنه. میگن شیخ انصاری یک مادری داشت، هر روز که میرفت درس، بعد از اینکه درس تمام میشد میرفت به زیارت مادرش، بعد از اونجا برمیگشت منزل. حدود 90 خورده سال داشت، از دنیا رفت. دیدن شیخ انصاری خیلی بیتابی میکنه، خیلی گریه و زاری میکنه، شاید بعضی ها جوان از دست بدن اینطور بیتابی نمیکنن. یکی از شاگردا سوال کرد شیخونا، آخه دیگه مادر نزدیک 90 سال عمرش کرده بود، دیگه خلاصه رسیده بود به ارذل العمر، دیگه این همه بیتابی. گفت من به خاطر مردن مادرم بیتابی نمی کنم، بیتابی من به خاطر از که اون درهای رحمتی که با وجود مادرم به روی من گشاده بود دیگه بسته شد. اون رحمتهایی که خدای عالم از این کانال به سوی من سرازیر می شد دیگه امروز بسته شد. الان گریه من به خاطر خودم هست که بعد از این از این نعمت محروم شدم. اونهایی که عزیزان پدر دارید، مادر دارید، نه پای پدر، نه دست پدر، بر پای پدر و بر پای مادرم بوسه بزنید. تلاش کنید دعای خیر اونها بدرقه راه شما باشه. و این رو داشته باشید، کسانی که پدر و مادر از اونها راضی بودن، هم در کارهای حوزویشون، کارهای تبلیغیشون، در کارهای دنیویشون موفق بودن. و این رو هم داشته باشید، هر کس پدر و مادر از اون ناراضی بوده، این رو حداقل من تو زندگیم افرادی که میشناسم، اولا عدم رضایت پدر و مادر انسان رو جوان مرگ میکنه، ولو اینکه علامه دهر باشید. شما میگن ابن ادریس نوه دختری شیخ طوسیه به خاطر تندی هایی که در سرائر به جدش داشت میگن ایشون جوان مرگ شد. و یکی از آثار سوء نارضایتی پدر و مادر این است که انسان فقیر زندگی میکنه، از مال دنیا دستش تهیه. یعنی آق والدین بودن با ثروت در یک جا جمع نمیشود. اینو داشته باشید. نکته دیگر که عرض کنم، از همه التماس دعا، امام رضا سلام الله علیه میفرماید، خیلی روایت عجیبیه، من تو ذهنم از این رو شاید 37-8 سال قبل دیدم ولی همیشه تو ذهنم زنده مانده. امام رضا میفرماید چه بسا مردی در حال حیات پدر و مادر به اونها احترام میکنه، ولی بعد از مرگ، مرگ پدر و مادر، آق والدین میشه. عرض میکنن یا ابن رسول الله این چه معنا دارد بعد از مرگ؟ میفرماید بله، اگر 24 ساعت بر یک انسان بگذره برای پدر و مادر طلب مغفرت نکند، یکتب و آقن. 24 ساعت بگذره برای پدر و مادر طلب مغفرت نکند، این میشه آق والدین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.